أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 16 تحریر رو دیروز خوندیم و اجمالاً صورت مسئله رو بیان کردیم. عرض کردیم مرحوم سید در مسئله 53 عروه این مسئله رو مطرح کرده، برای اینکه صورت مسئله خوب واضح بشه و به جهت این که بعضی از این عبارت مرحوم سید برداشت هایی کردن که به نظر میاد این برداشت ها صحیح نیست، با این که این مسئله مقداری طولانیه، اما چون متضمن چند مثال و فرع این است که ما این مسئله رو بخوانیم و بعد ببینیم آیا بین اون چه که مرحوم سید فرمودن و اون چه که امام رحمت الله علیه بیان کردن تفاوتی وجود داره یا هر دو یک نظر دارند. عبارت رو دقت کنید: اذا قلد من یکتفی بالمرأة مثلا فی تسبیحات الاربع مکتفا بها او قلد من یکتفی فی تیمم به ضربت واحده ثم مات ذلک المجتهد فقلد من یقول به وجوب تعدد لا یجب علیه اعادت الاعمال سابقه و کذا لو اوقع عقدا او ایقاعا به تقلید مجتهد یحکم به صحه ثم مات و قلد من یقول بالبطلان یجوز له البناء على الصحه نعم فيما سياتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. البته این بخش اول فرمایش سیده، مسئله ادامه داره، یه بخش دومی هم در کلام ایشون هست. اون چه که در بخش اول مرحوم سید اینجا فرمودن تقریبا همون چیزیست که در عبارت تحریر امام بیان کردن. فرقش این است که اینجا مرحوم سید همون مطلب را در قالب مثال ذکر کردن. دو مثال در این بخش اول گفتن. یکی این که میگن اگر کسی مقلد مجتهدی باشد که قائل به اکتفاء به یک تسبیح از تسبیحات اربعه هست، این مقلد بر اساس فتوای این مجتهد عمل کرده، بعد مجتهد از دنیا میره، مقلد میره سراغ مجتهدی که او فتوا به عدم اکتفاء به یک تسبیح از تسبیحات اربعه داده. خب این یه مسئله، یک مثال، یک مورد. حالا ما الان فعلا در مقام ارزیابی فرمایش سید نیستیم، اینکه آیا این مثال ها درسته یا نه، آیا این داخل در محل نزاع هست یا نه، اینو بعداً عرض میکنیم. ما بعداً اصلا محل نزاع رو روشن میکنیم که بحث در کجاست. ما فعلا میخواییم به طور کلی فارغ از امثله‌ای که ایشون زده، حکم این مسئله از نظر سید و نظر امام چگونه است؟ نظر امام رو دیروز عرض کردیم، خب الان هم نظر سید رو داریم. مثال دومی که ایشون زده در مورد تیممه، میگن اگر مقلد بر طبق فتوای مجتهدی که قائل به اکتفاء به ضربه واحده در تیمم بوده عمل کرده، چون در تیمم بحثه که وقتی دست رو بر ما یجوز و تیمم علیه میخواد بزنه، آیا یک بار باید بزنه یا بیشتر؟ خب این مجتهد قائل بوده یک بار دست رو مثلا روی خاک بزنه کافیست، به همین ترتیب تیمم کرده و نماز خونده. بعد این مجتهد از دنیا رفته و این عامی مقلد کسی شده که قائل به عدم اکتفاء ضربه واحده در تیممه. اونجا چه باید بکنیم؟ آیا اون اعمال سابقش درسته یا نه؟ مرحوم سید می‌فرماید اعاده اعمال سابقه لازم نیست. یا مثلا در باب معاملات می‌فرماید اگر عقد یا ایقایی صورت داده که این عقد و ایقا به نظر مجتهد اول صحیح بوده، لیکن بعد از موت مجتهد اول رجوع کرده به مجتهدی که قائل به بطلان اون عقد و ایقاه، مثلا عقد و ایقا را به صیغه فارسی خونده که طبق نظر مجتهد اول صحیح بوده، الان این مجتهد میگه نه، صیغه عربی در عقد و ایقاع باید باشه، نمیشه عقد و ایقاع رو به صیغه فارسی ایجاد کرد محقق کرد. خب حالا آیا این عقد و ایقاع صحیحه یا نه؟ مرحوم سید میفرماد بله صحیحه، لیکن از این به بعد باید به فتوای مجتهد دوم عمل بکن. خب این همون عبارت تحریره. امام اونجا فرمودن اذا عمل من عبادت او عقد او ایقاع بنابر صحت اعمال گذشته بگذره. خب مرحوم سید هم اینجا همین رو فرموده، اونطور دو تا مثال زده. حالا در مورد مثالهاش بحثیست که بعدا اشاره میکنه. امام هم اینجا در بخش اول هیچ حاشیه‌ای به فرمایش سید ندارن. بعضی از بزرگان اینجا تعلیقه زدن به فرمایش سید و اشکال کردن. مرحوم محقق حائری یزدی، مرحوم آقای خویی، مرحوم محقق عراقی، مرحوم خونساری، مرحوم آقای گلپایگانی، اینا کسایی هم که عمدتاً در همین بخش اول به کلام سید ایراد گرفتن، که حالا ما نظر اینها رو در ضمن نقل اقوال بعداً خواهیم گفت. الان نمیخوایم اقوال رو متعرض بشیم، فقط اجمالاً بدونید امام اینجا با سید موافقن، اما بسیاری از بزرگان کلام سید رو قبول ندارن. خب این بخش اول. بخش دوم فرمایش سید اینه، ببینید این بخش در عبارت تحریر نیست، اما آیا ببینید این یه اضافه ایست نسبت به کلام امام مطلب تازه ایست؟ آیا ما میتونیم به استناد این بخش بگیم سید در مسئله تفصیلی دادن؟ به عبارت دقت کنید: و اما اذا قلد من یقول به طهارت شیء کل غساله ثم مات و قلد من یقول به نجاسته فالصلوات والاعمال السابقه محکومتون به صحه و ان کانت مع استعمال ذلک الشیء و اما نفس ذلک الشیء اذا کان باقیا فلا یحکم بعد ذلک به طهارته. می‌فرماید فرض کنید این عامی، اولا تعبیر سید اینه و اما اذا کانه، ظهور عبارت اینه که خب این یه تفاوتی با عبارت گذشته داره، چون اون مسئله رو نقل کردن قبلش. بعد می‌فرماید که خب در اونجا عملی، عبادتی، عقدی، ایقاعی اگر واقع بشه بنابر صحت گذاشته میشه. و اما اذا قلده، خب این اما ظهور در این داره که مطلبی خیر از اون مطلب قبلی، اما ببینیم آیا واقعا این هست یا نیست. من دارم این جهات رو میگم که ذهن شما آماده بشه برای اون نتیجهی که میخوام عرض بکنم. میگه اگر کسی مقلد مرجع تقلیدی بوده که یه چیزی رو پاک میدانست، مثلا قصاله رو، خب این با این قصاله لباسش رو تطهیر کرد، با همین قصاله وضو گرفت و نماز خواند، اعمالش رو با این رساله انجام داد، بعد این مجتهد از دنیا رفت مقلد کسی شد که قائل به نجاست رساله است. می‌فرماید نمازها و اعمال گذشته او محکوم به صحت ولو با همین قصاله انجام شده، ولو و این کانت مع استعمال ذلک الشیء، با همین قصاله وضو گرفته، با همین قصاله لباسش رو تطهیر کرده، اما اعمال گذشته او صحیح. لکن اما نفس و ذالک الشیء اذا کان باقیا فلا یحکم بعد ذلک به طهارته، فلا یحکم بعد ذلک به طهارته. میگه اما خود این قصاله، فرض کنید حالا اون زمان ها بالاخره آبها رو نگه می داشتن، مثل حالا اینقدر اصراف نمی کردن، آب اینقدر زیاد نبود، این قصاله رو یه جا نگه داشته، قبلا باش وضو گرفته و لباس شسته، الان هم باقی موندهش رو نگه داشته استفاده بکنه. میگه از این به بعد دیگه نمیتونه با این قصاله نه وضو بگیره نه لباس بشونه، این قصاله نجسه، اون دیگه نه قابل به اصطلاح وضو گرفتنه و نه قابل تطهیر لباس. یه مورد دیگر رو هم ایشون مثال میزنه از همین اونجا در رابطه با حکم تکلیفی. حالا این طهارت حکم وضعیست، میگه و کذا فی الحلیت و الحرمه فإذا افتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديث مثلا فذبح حیوانا کذالک فمات المجتهد الاول و قلد من یقول به حرمته فان باعه او اکله حکم به صحت البیع و اباحت الاکل و اما اذا کان الحیوان المذبوح موجودا فلا یجوز بیعه ولا اکله و هکذا. می‌فرماید این عامی مثلا از کسی تقلید می‌کرده شقائل بود به جواز ذبح حیوان به آهن و یا هر شیء برنده، هر چیزی که این گردن حیوان رو ببره کافیست برای مزکا شدن این حیوان. خب فرض کنید این با یه تیکه سنگ، آهن نیست، با یه تیکه سنگ تیز اومد سر این حیوان رو برید. خب این حیوان طبق نظر مجتهد اول مزکاست، یعنی بیعش جائزه، اکلش حلال، بیعش صحیح، اکلش هم حلال، طاهر هم هست چون میته نیست. اما این مجتهد از دنیا میره، این مقلد میره سراغ مجتهد دوم، مجتهد دوم قائل به عدم جواز ذبح به غیر الحدیده، یعنی میگه سر حیوان رو به غیر آهن نمیشه برید، یعنی معناش اینه اگر کسی سر حیوانی را به آلتی غیر از حدید ببرد اون مزکا نیست، این حیوان میته است، یعنی بیعش جائز نیست، خوردنش حلال نیست، نجفه. خب حالا اینجا مرحوم سید می‌فرماید اگر به غیر حدیث این حیوان رو ذبح کرد در زمان حیات مجتهد اول، این رو فروخت، قسمتی از اون رو خورد، دستش هم بهش خورده بود، خیس بود، یه همش صحیح، دستش پاکه، خوردنش حلال بوده، فروختنش هم صحیح بود. اما اگر یه مقداری از اون باقی مونده، یه حیوانی بود زیاد بوده، مقداری رونش و دوتا رونش رو نگه داشته، دیگه این را نمیتواند بخورد و نمیتواند بفروشد چون میته است، نجس هم هست، دستش هم به این بخورن نجس میشه، اگر مرطوب باشه باید تطهیر بکنه. خب ببینید این بخش دوم فرمایش سید هم مورد اشکال بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای خونساری و اینها واقع شد. اما امام باز اینجا حاشیه‌ای ندارن، یه مسئله است، حالا من دو بخشش کردم، دو تا مسئله نیست، امام اینجا هم حاشیه‌ای ندارن. خب حالا میخوایم ببینیم آیا اینجا نظر امام رحمت الله علیه با نظر سید متفاوته، آیا حقیقتا مرحوم سید اینجا تفصیلی دارن در مسئله میدن؟ به نظر ما خیر، اینجا نظر امام رحمت الله علیه با نظر مرحوم سید یکیست، سید هیچ تفصیلی در مسئله ندادن، ولو ظاهر عبارت اینه که و اما اذا کانه، انگار میخواد یه مطلب دیگر رو بیان بکنه، ولی هیچ فرقی بین نظر سید و امام اینجا نیست، ولو اینکه عبارت سید اضافه داره اینجا. خوب دقت کنید، این اضافه‌ای که سید دارن و امام هم باش مخالفتی نکرده چیه؟ مرحوم سید در واقع داره بین دو صورت تفکیک میکنه، دو صورتی که به حسب واقع حکمش یکیست، حکمشون فرق نمیکنه. در بخش اول عبارت که من خوندم، مرحوم سید به اعمالی اشاره میکند که از ناحیه مکلف صادر شده، اعم از عبادت یا عقد یا ایقا، و دیگه تمام شده. عقدی بوده در گذشته وقع، ایقایی بوده که واقع شده، عبادتی بوده که قبلا خونده، دیگه بقایایی برای اون عمل وجود نداره، یعنی چیزی از اون عمل باقی نمونده که الان بخوایم برش اثر مترتب بکنیم. درسته که مثلا اگر عقدی خونده، خب این زنشه، الان هم همطور تو الان زنشه، اگر ما بگیم اعمال ثابت باطله، یعنی این عقد باطله، باید دوباره عقد بخونه. اون دیگه مربوط به اصل به اسلام مبناست که ما قائل به صحت بشیم یا بطلان، اما از اون عمل چیزی باقی نمانده که الان بخواد اثر برش مترتب بشه. اینا آثار قبلیست، میخوام ببینیم این آثار آیا ادامه داره یا نداره. اما در بخش دوم مرحوم سید به کارهای اشاره میکنن که از ناحیه مکلف محقق شده ولی هنوز بقایای اون موجوده و مکلف میخواد الان نسبت به اونها عملی انجام بده. مثلا از ماء قصاله هنوز یه مقداری مونده، یا از حیوانی که ذبح شده یه مقداری باقی مونده، که ایشون میگه نسبت به این مقداری که باقی مانده نمیتونه دیگه طبق فتوای مجتهد اول عمل بکنه، باید بر اساس فتوای مجتهد دوم رفتار کنه. من تموم نشده اینا رو، اینا رو عرض بکنم. من ببینید، صرف نظر از این تفاوتی که ما گفتیم، مرحوم سید در اصل مسئله تفصیلی ندادن. امام هم با همین موافقه. امام وقتی میگه بله بنابر این اعمالی که میخواد در آینده انجام بده باید طبق فتوای مجتهد دوم رفتار کنه، خب اینم همینه، این چیزی غیر از فتوای امام نیست. برای همینه که امام هم جهاشیه ای ندارن. حکم هر دو مسئله، هر دو صورت یکیست، فقط تنها اضافه همینیست که عرض کردم که اگر از اون عمل بقایاییست که الان میخواد برش اثر مترتب بشه، دیگه نمیتونه به فتوای اولی عمل کنه. لذا گفتن نمازی که با گساله خونده درسته، اما الان دیگه نمیتونه با این گساله وضو بگیره نماز بخونه، خب این میشه اعمال آتیه. اگر این ذبیحه را قبلا فروخته بیعش صحیح بوده، اما الان ولو بقیه همون مذبوح است، اما الان دیگه نمیتونه بفروشه، الان دیگه حق فروختن نداره، الان دیگه نمیتوانه بخوره، الان اگر دستش به این بخوره این نجس. فقط توجه داشته باشید اینجا در خود همین مسئله ای که گفتیم دو صورت تصویر میشه، غیر از این دو صورت که عرض کردیم در مورد همین باقی مانده. ببینید یه وقت کسی با این خصال وضو گرفته و لباسش رو با اون تطهیر کرده و نماز خونده، خب اینجا گفته میشه اون نمازی که با اون لباس خونده صحیحه، خود اون نماز صحیحه، لباسش هم مشکلی نداشته، وضویی هم که گرفته صحیح بوده. ولی سوال اینه، یه وقت میگیم آیا الان با همون لباسی که قبلا تطهیر کرده میتواند نماز بخواند یا نه؟ یه وقت اینجور میگیم، یه وقت میگیم آیا الان با این الان میتواند با این گسال لباسش رو تطهیر کنه یا نه؟ یعنی در واقع در مورد بخش دوم که مرحوم سید گفتن خودش دو صورت ما میتونیم بکنیم، خوب دقت کنید، یه صورت کاری که قبلا انجام شده که گفتن صحیحه اما نسبت به اعمال آینده دو جور میشه اینجا مسئله رو تصویر کرد. یک صورت روشن و واضح اینه که این الان بخواد با این گساله وضو بگیره، این صریح عبارت سیده که این جایز نیست، الان بخواد با این لباسش رو تطهیر بکنه، خب این لباسش با این گساله پاک چون طبق فتوای دومی باید عمل کنه. این بر فرد روشن، پس یه فرد روشن داره که اعمال گذشتهش صحیحه، نمازی که اون موقع خونده، یه فرد روشن داره که نسبت به آینده اعمالش صحیح نیست و اونی که الان بخواد با این گساله وضو بگیره و نماز بخونه، اینم قطعا نمیشه چون باید طبق فتوای دوم عمل کنه. اما یه سواله، آیا با لباسی که قبلا تطهیر کرده الان میتونه نماز بخونه؟ روشن شد مسئله چیه؟ در مورد دومی هم همینو عرض میکنم، حیوانی به غیر حدید ذبح شده، خب حالا تا زمانی که مجتهد اول در قید حیاته بیع او جایزه، صحیحه، خوردن این حیوان هم حلاله، مزکات و طاهره. خب حالا الان مقداری از این گوشت باقی مونده، یه فرد روشن که طبق نظر سید صراحتن فرموده نمیتوانه به اصطلاح بر طبق فتوای عمل کن اولی عمل کنه، اینی که الان دیگه نمیتونه این باقی مونده رو بفروشه، نمیتونه این باقی مونده رو بخوره، الان اگر دست مرطوبش به این میت خورد نجسه. اما یک فرد خفی هم هست، خفی که الان عرض میکنم، یعنی باید ببینیم آیا این مشمول عبارت هست یا نه، این که مثلا دست این شخص به حالت مرتوب یا لباسش به حالت مرتوب در گذشته تماس پیدا کرده با این به اصطلاح مذبوحه ذبیحه. میخوام ببینیم آیا الان با اون دست با اون لباس چه معامله ای بکنیم، اونو طاهر بدونه یا نجس. چیه نظر شما؟ عبارت سید چی ازش فهمیده میشه؟ احسن پاکه. عبارت سید ازش فهمیده میشه پاکه. اون چه که هم در مورد قتاله و هم در مورد ذبیحه تو این دو مثالی که عرض کردیم از فرمایش سید می شود استفاده کرد، این است که طبق فتوای اولی این پاکه، طبق فتوای دومی نجس. همچنان در مورد اون ذبیحه. حالا آیا الان این فرض محکوم به صحت یا محکوم به طهارت، محکوم به طهارت یا محکوم به نجاست؟ اینو حالا ببینید، من اگر این رو شما تأملی بکنید راجبش، من میخوام خودتون فکر کنید، تأملی کنید، شنبه ببینم نظرتون چیه. آیا از عبارت در عبارت دقت بکنید، آیا از عبارت نجاست این لباسی که سابقا تطهیر شده استفاده میشه و نجاست دستی که تماس با این ذبیحه پیدا کرده استفاده میشه یا نه؟ فقط من بودید ها خب خیلی خب آثارش مونده همین بینو. غیر از این سه فرضی که ما عرض کردیم منظورتون فرض دیگریه؟ خب معنی رو گفتم دو صورت داره، اون اعمالی که وقع و تم هیچی، اما نسبت به اون چه که باقی مانده گفتم دو فرض میشه کرد.
که باقی مانده ممکن که این آثارات معامله یا آثارات سنتم هم موقع انجام شده باشه،
خودش محل بحثه. ببینید شما اگه منظورتون همین به صورت دو صورتی است که من در فرض دوم گفتم، بله ما داریم همین رو میگیم، میگیم فرض اول یا صورت اول حکمش کاملا روشن طبق نظر سید، فرض سوم صورت سوم حکمش کاملا روشن، اولی صحیح سومی باید طبق فتوای دومی مجتهد دوم عمل کنه. اما این مورد خب اینو ایشون هم فرمودن حکم به طهارت میکنه، اما من احسنتم که گفتم این به معنی بود که حالت درسته ها نه بخوام موضوع رو راجبش فکر کنید، راجب موضوع فکر کنید که این مورد خوب دقت کنید، یعنی کسی دست زده قبلا لباسشو قبلا با غسل شستشو داده، الان با اون لباس میتونه نماز بخونه یا نه؟ شما دارید وارد بحث میشه، ما هنوز وارد اشکالات که بعضیا کردن همینه که به چه مناسبت ما الان بگیم این بیعش جائز نیست، به چه مناسبت الان بگیم شما دارید وارد اشکال به این نظر میشید. ما الان هنوز وارد اون مقام نمیخوام این نظر رو بررسی کنیم. اصله ببینید حرف ما، من بعد میخوام برای جنبندی، بالاخره ما اینجا چند تا قول داریم، این خیلی مهمه، تصویر درست صورت مسئله، اقوالی که در مسئله وجود داره و بعد بررسی ادله، اینا مهمه. این که من عرض میکنم باید نهایتا ببینیم آیا امام و سید نظرشون متفاوته یا نه، آیا سید اصلا تفصیل دادن یا نه، این چیزیست که بالاخره ما اینجا باید به اصطلاح درش دقت بکنیم تا بعد جنبندی اقوال رو میخوایم بکنیم. ما شما چی فرمودید؟ نه ما هنوز الان میرسیم، ما هنوز وارد نقده، نه ببینید الان شما، ما فعلا در بحله اول میخوایم ببینیم آیا سید در مسئله تفصیلی دادن یا نه. به اجمالش اینه که این تفصیلی در مسئله نیست، سید تفصیل در مسئله ندادن، این همون است که امام فرمودن. نظر سید و امام هم یک چیزه، یعنی قول به صحت اعمال سابقه مطلقا، صحت اعمال سابقه منتها میگن گاهی، ببینید گاهی از اوقات اون عمل سابق بقایایی داره، خب این بقایاش رو ما اگه بخوایم اثر برش مترتب بکنیم با طبق فتوای دومی عمل کنیم. ها امروز بله چهارشنبه من چه چند دقیقه، حالا باز یه تأملی بفرمایید، ما راجع به این مسئله که بعد انشاءالله جمع‌بندی اقوال بکنیم، یعنی با توجه به این مطالبی که گفته شد به طور کلی ببینیم آیا چند قول در مسئله وجود داره و بعد وارد بررسی ادله و اشکالاتی که به این انظار و آرا هست بشیم انشاءالله. اما طبق معمول چهارشنبه حالا چند دقیقه این روایتی رو اینجا مرور میکنیم که هم برای من انشاءالله مفید باشه هم برای شما. روایتی از امام موسی بن جعفر علیه صلوات الله و سلامه که در کتاب تحف العقول نقل شده، حدیث 394. امام کاظم علیه السلام می فرماید استحیوا من الله فی سرائرکم کما تستحیون من الناس فی علانیتکم. در خفا و پنهان از خدا شرم و حیا کنید، همان گونه که در آشکار و علن از مردم حیا میکنید. خب انسان اگر به این نقطه برسه خیلی جایگاه مهمی است. صرف نظر از بعضی از انسانهایی که هیچ ابایی ندارن بعضی از کارها رو در انظار مردم انجام بدن، عموم مردم در حال همین که میبینن دو چشم ناظر اونهاست با احتیاط رفتار میکنن، یعنی جوری عمل میکنند که در دید بیننده باعث کوچکی و حقارت و تخفیف اونها نشه. ببینید در انظار دیگران از نوع غذا خوردن، کیفیت لباس پوشیدن، رفتارهایی که انسان انجام میده همه رو مواظبه. شما بیرون که میخواید بیاید لباسها رو تا حدودی مراقبید لباس نامرتب نباشه، یا وقتی احساس میکنید بینندهی داره شما رو نظاره میکنه بعضی از کارهایی که فکر میکنید در دید بیننده خوب نباشه انجام نمیده. این طبیعت انسان اینجوریست. اینم از باب این که خودش را دوست داره، نمیخواد کاری بکنه در نظر دیگران کوچک بشه، بیمقدار بشه، تغییر بشه، میخواد یه چهره خوبی از خودش در نظر دیگران بسازه، هم از نظر خصلت‌های اخلاقی و هم از نظر ظاهری. این میل عمومی است. اگر کسانی هم که خیلی به این جهات توجه ندارن یا مثلا یه جنونی دارن یا حالا دیگه از آب از حد از سرشون گذشته دیگه براشون فرقی نمی‌کنه که حالا دیگران راجع به اونا چه فکری بکنن. خب اگر در مقابل انسان‌های دیگر ما چنین رفتاری داریم که حیا میکنیم و شرم میکنیم، وقتی میگیم حیا و شرم میکنیم یعنی یک عامل بازدارندهی در درون ماست که ما رو مهار میکنه. و امام کاظم علیه السلام میفرماید همون جوری که در علن و آشکار جلوی مردم شرم و حیا میکنید و از امور قبیح به معنای عامش پرهیز میکنید، در خفا هم از خدا حیا و شرم میکنید. اون خفا یعنی خفاء عن الناس و الا در برابر خدا همون علانیه، در برابر خدا همون حضوره. چطور ما در برابر مردم حیا میکنیم؟ چون علنی و آشکار احساس میکنیم که بیننده، یعنی یقین داریم بیننده داره ما رو میبینه. اما در جایی که بینندگان عادی ما رو نمیبینن و فکر میکنیم در خفا هستیم، اونجا یک بیننده قوی تر و آگاه تر داره ما رو نگاه میکنه. خب همون حیا و شرمی که نسبت به مردم داریم، اگه همون حالت را انسان برای خودش نسبت به خدا ایجاد کنه، بسیاری از گناهان انسان میشکن میشه. نه گناهان فعلی، حتی ذهنی و فکری انسان تغییر میکنه. ذهن انسان آلودگی زیاد داره، تمایلات درونی انسان خیلی مختلفه. حالا به مرحله عمل برسه یا نه بحث دیگریست. اگر انسان در این حد خدا را حتی نه ناظر بر افعال بلکه ناظر بر، یعنی حاضر در درون خودش هم ببینه، که در درونش هم ذهنش و فکرش نه خیال پردازی میکنه، نه نفسش آمیخته با حسد و حقد و کینه و نفاق و ریا و بدخواهی و اینها میشه، و اون وقت این یه تحول مهم نیست در انسان که خدا انشاءالله این توفیق رو به ما عنایت بفرماید. الحمدلله.